از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، این مجله خبری را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. امروز جمعه شیعیان مراسم دهم عاشورا را در کابل و برخی ولایات دیگر افغانستان برگزار کردند. برخی عزاداران به رادیو آزادی میگویند که این مراسم را در فضای امن برگزار کردند و شاهد رویداد امنیتی نبودند. اما شماری دیگری میگویند که امسال به خاطر محدودیت‌ها نتوانستند مراسمشان را مانند سال‌های گذشته به گونه گسترده برگزار کنند. از سوی دیگر اداره تنظیم شبکه‌های مخابراتی افغانستان اترا گفته است که در مراسم عاشورا به خاطر تأمین امنیت از ساعت 6 صبح تا 8 شب در کابل و مزار شریف تمام شبکه‌های مخابراتی متوقف بودند. ایران که دای رهبری شیعه های جهان را دارد از این روز با مراسم خاص یاد بود کرد، اما پاکستان به خاطر تهدیدهای امنیتی در شهرهای بزرگ قوای امنیتی را بیشتر ساخته است. در عراق و لبنان از این روز فردا یاد بود می شود. در گزارشی که به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه شده گفته می شود که شبکه القاعده به حمایت مقامات بلند رتبه حکومت طالبان در ادارات دولتی نفوذ کرده. در این راپور که امروز نشر شد آمده است که شبکه القاعده با دیگر گروه های دهشت افغان به خاطر تعهد طالبان که رابط خود را با گروه های تروریستی قطع می کنند پنهانی فعالیت می کنند. گروه تحلیل و بررسی تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد در این مورد نوشته که رابط بین طالبان و القاعده نزدیک و بنیادی می باشد. این راپور در 32 صفحه به نشر رسیده. مقامات حکومت طالبان تا حال به این راپور جواب نگفتند، ولی در گذشته حضور القاعده و دیگر گروه های تروریستی را در افغانستان رد کردند. مقامات طالبان در هلمند از جان باختن 3 کودک در سیلاب های اخیر در آن ولایت خبر دادند. محمد قاسم ریاض، معاون اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در هلمند، به رسانه ها گفت که این رویداد در جریان یک شبانه روز گذشته در ولسوالی باغران رخ داده. به گفته ریاض، سیلاب‌ها سبب تلفات بیش از 20 رسماواشی و تخریب زمین‌های زراعتی نیز شده است. حکومت طالبان گفته که در کمتر از 10 روز اخیر در 14 ولایت حدود 50 تن در سیلاب‌ها جان باختند. و امروز 28 جولای روز بین المللی مبارزه با بیماری هپاتیتیس یا زردی می باشد. سازمان صحی جهان به مناسبت این روز ارقام افراد مبتلا شده به این مرض را ذکر کرده است. به اساس توییت این سازمان در افغانستان هم تعداد زیاد مردم به دو نوع این مرض مبتلا هستند. هپاتیتیس یک مرض ساری است که با داخل شدن به وجود بر جگر تأثیر می‌گذارد. این مرض از زخم‌های باز یک مریض یا استفاده از برس دندان و مسواک وی و یا استفاده تکراری پیشکاری فرد مبتلا شده به دیگران سرایت می‌کند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. مراسم عاشورا در افغانستان بدون کدام حادثه امنیتی پیش رفت. یک تن از اشتراک کنندگان این مراسم در بغلان می گوید:
در هر تکه خانه که رفت نسبت به هر سال امسال امنیت بیشتر است و امنیت خوب است.
اما یک اشتراک کننده در کابل چنین می گوید:
در سرک جور شد، ولی خب با ممانعت های صورت گرفت. حتی یکی از ممانعت هایی که صورت گرفت منجر به شلیک شدن از تفنگ های امارت اسلامی بود.
رئیس کمیته رابط خارجی مجلس نمایندگان کانگرس امریکا میگوید خروج از امریکا از افغانستان باعث دسترسی احتمالی چین به پایگاه هوایی بگران و لیتم افغانستان شده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد میگوید که القاعده با حمایت مقامهای بلندپایه طالبان به نهادهای دولتی حکومت نفوذ کرده. اعضای کانگرس خواهان شفافیت در مورد اشیای پرنده ناشناس شدند. یک تعداد دانش آموزان دختر و کارمندان زن در غور که از کار و تعلیم محروم شدند به خیاطی رو آوردند. یک تن از آنان میگوید:
ما قبلا در یکی از رسانه های صوتی ولایت نیمروز وظیفه داشتم، گویندگی میکردم،
با رادیو آزادی باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز جمعه شیعیان مراسم دهم عاشورا را در کابل و برخی ولایات دیگر افغانستان برگزار کردند. برخی عزاداران به رادیو آزادی می گویند که این مراسم را در فضای امن برگزار نمودند و شاهد رویداد امنیتی نبودند. اما شماری دیگر می گویند که امسال به خاطر محدودیت ها نتوانستند مراسمشان را مانند سالهای گذشته به گونه گسترده برگزار کنند. وزارت داخلی حکومت طالبان علت این محدودیت ها را تأمین امنیت عزاداران این مراسم عنوان کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
عزاداران اهل تشیع محرم امروز جمعه مراسم عاشورا را در کابل و برخی ولایات دیگر افغانستان برگزار کردند. تا اکنون گرامی داشت از این مراسم جریان دارد و از رویداد امنیتی گزارش نشده است. برخی عزاداران محرم برای رادیو آزادی میگویند که این مراسم را در فضای امن برگزار کردند و شاهد رویداد امنیتی نبودند. محمد یکی از عزاداران شیعه در بغلان برای رادیو آزادی گفت:
سال نسبتاً به سالهای گذشته خیلی خوب است، چون در هر تکه خانه که رفتیم نسبت به هر سال امسال امنیت بیشتر است و امنیت خوب است. مردم با جان آرام دیگر عزاداری امام حسین را میگیرند.
برخی دیگر از عزاداران در کابل اما میگویند امسال به خاطر محدودیت های طالبان نتوانستند مراسمشان را مانند سالهای گذشته به گونه گسترده برگزار کنند. موسی یکی از عزاداران در کابل به رادیو آزادی گفت:
تفاوتش این بوده که نتوانستند جهت محدودیت ها بهتر برگزار بکنند و یک جا جمع بشن و برای زنده نگه داشتن شعائر دینی که خداوند هم امر میکنه و زنده نگه داشتن شعائر دینی که قیام امام حسین و زنده نگه داشتن قیام امام حسین یکی از شعائر بزرگ الهی هست، امسال متاسفانه نتانستیم مراسم های بزرگ دسته های سینه زنی را برگزار بکنند. امیدوارم که انشاءالله امروز بدون کدام واقعه این مراسم به پایان برسد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
حکومت طالبان پیش از این گفته که این محدودیت ها به خاطر تامین امنیت عزاداران مراسم عاشورا وضع شده است. هرچند طالبان گفته بودند که مانع برگزاری مراسم عزاداری محرم نمی شوند و به هدف برقراری امنیت عزاداران از آنها خواسته شده که در مکان های مشخص این مراسم را برگزار کنند. اما فهیمه از دیگر عزاداران در کابل به رادیو آزادی ادعا می کند که مراسمشان صبح امروز با خشونت از سوی نیروهای طالبان روبرو شد.
خود جوش از بین مردم و جوان ها، هم از زن، هم از مرد، هم از خرد، هم از کلان، در سرک جور شد، ولی خب با ممانعت های صورت گرفت. حتی یکی از ممانعت هایی که صورت گرفت منجر به شلیک شدن از تفنگ های امارت اسلامی بود. زیاد مرمیر فایر کردن، حتی یکی از عزادارا را گرفته بودن و به شدت لتوکوب کردن که با میانجیگری دیگه عزادارا نفر آزاد کردن از دست امارت اسلامی.
عبدالمتین خانی، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان، در این مورد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. پیش از این نیز گزارش ها و ویدیوهای از لتوکوب و پراگنده کردن عزاداران از سوی طالبان نشر شد. اما قمندانی امنیت طالبان در کابل به روز پنجشنبه گفت که برخی از افراد به بهانه مراسم مذهبی باعث بی‌نظمی در جاده ها شده بودند و نیروهای امنیتی طالبان به هدف مسئولیت آنها مانع این بی‌نظمی شدند. شورای علمای شیعه افغانستان نیز در اعلامیه‌ای بر روز چهارشنبه از عزاداران خواست که به دلیل نگرانی‌های امنیتی از عزاداری در جاده‌ها و حرکت‌های گروهی به روز جمعه دهم محرم خودداری کنند. عزاداران مراسم دهم محرم یا عاشورا در سال‌های گذشته شاهد حملات مرگبار در افغانستان بودند که مسئولیت بیشتر این حملات را گروه داعش به عهده گرفته است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
مایکل مکال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کانگرس آمریکا، میگوید خروج ایالات متحده از افغانستان باعث دسترسی احتمالی چین به پایگاه هوایی بگرام و لیتیم افغانستان شده است. مایکل مکال از حزب جمهوری خواه از منتقدان سرسخت اداره جو بایدن و خصوص در موضوع خروج ایالات متحده از افغانستان است. اما جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، همواره از تصمیمش در مورد خروج نیروها از افغانستان دفاع کرده است. جزئیات در این گزارش.
خروج ایالات متحده آمریکا از افغانستان بار دیگر مورد انتقال مایکل مک‌کال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره آمریکا قرار گرفته است. آقای مک‌کال روز پنجشنبه در نشست بررسی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان میگوید که خروج ایالات متحده از افغانستان به گفته او بر اساس یک جدول زمانی مصنوعی شکست ژئوپلیتیک بوده و باعث دسترسی احتمالی چین به پایگاه هوایی بگرام و لیتیم افغانستان شده است. مایکل مک‌کال جمهوری خواه در حال اداره بایدن دموکرات را در موضوع خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و عواقب آن مسئول می‌داند که توافقنامه دوحه با طالبان را اداره دونالد ترامپ جمهوری خواه رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا امضا کرده که راه را برای خروج این نیروها از افغانستان باز کرد. مایکل مک‌کال همچنین مدعی است که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان سبب شد تا 12,000 زندانی داعش و مهاجمان انتحاری از زندان بگرام آزاد شوند و به ارزش 7 میلیارد دلار تجهیزات نظامی ایالات متحده در افغانستان بماند.
برای من غم انگیز است که پس از 20 سال قربانی و مصرف پول و صرف پول طالبان کنترل افغانستان را به دست دارند و ما با موضوعات ژئوپلیتیک روبرو هستیم. از برای خدا چین اکنون به دنبال لیتیم آنجاست و احتمالاً به پایگاه بگرام هم دسترسی دارد.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما مایکل مک‌کال در حال از دسترسی احتمالی چین به لیتیم افغانستان می‌گوید که پس از حاکمیت دوباره طالبان علاقمندی چین به سرمایه‌گذاری در بخش منابع طبیعی و معادن در افغانستان افزایش یافته است. یکی از سرمایه‌گذارهای بزرگ چین در بخش منابع طبیعی قرارداد نفت حوزه آمو است که در 5 جنوری سال روان میلادی میان وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان و شرکت آف چین برای 25 سال به امضا رسیده است. مایکل مک‌کال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره آمریکا همچنین می‌افزاید که بایدن نیروهای آمریکایی را به دلایل سیاسی و بدون توجه به امنیت ملی آمریکا از افغانستان بیرون کرده و این کشور را به طالبان تحویل داده است. آقای مک‌کال در بخش استماعیه این نشست با مطرح کردن سوالات از برخی نظامیان و شاهدان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا را متهم کرد که بدون در نظر داشت امنیت ملی آمریکا و صرفاً بر اساس محاسبات سیاسی سربازان را از افغانستان بیرون کرد. در همین حال سید کرومیک، یک جنرال پیشین آمریکایی، در این نشست در پاسخ به سوال اینکه آیا پلان خروج نیروهای آمریکایی وجود داشته و آیا چنین پلان را دیده است، گفت:
نه خیر، من ندیدم. بحث‌ها در سطح بالا جریان داشت. مشکل این بود که آنهایی که واقعا نیاز به برنامه‌ریزی و تمرین داشتند بسیار مصروف بودند. موقعیت برای ساختن طرح و تمرین نبود.
این در حال است که پیش از این نیز همواره اداره جو بایدن به خصوص وزارت امور خارجه آمریکا در ارتباط به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان از سوی مک‌کال مورد انتقاد بوده و حتی به فراخواندن آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به این کمیته نیز انجامیده است. آقای جو بایدن رئیس جمهور آمریکا همواره از تصمیمش در مورد خروج نیروهایش از افغانستان دفاع کرده است.
برنامه خبری رادیو آزادی.
شورای امنیت سازمان ملل متحد می گوید که القاعده با حمایت مقامهای بلندپایه طالبان به نهادهای دولتی حکومت طالبان نفوذ کرده است. بر اساس یک گزارش تازه این سازمان، شبکه القاعده به علت تعهد طالبان مبنی بر قطع روابط با گروه‌های هراس افغان مخفیانه در افغانستان فعالیت می کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداده، اما پیش از این موجودیت گروه های هراس افغان در افغانستان را رد کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
هرچند پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، حکومت طالبان بارها روابط با گروه های هراس افغان از جمله القاعده را رد کرده است، اما سازمان ملل متحد میگوید که طالبان و شبکه القاعده همچنان روابط نزدیک خود را حفظ کرده و در حال حاضر اعضای این شبکه به علت تعهد طالبان با جامعه جهانی مبنی بر قطع روابط با گروه های هراس افغان مخفیانه در افغانستان فعالیت میکند. کمیته تحلیل و نظارت تحلیل های شورای امنیت سازمان ملل متحد در 32 گزارش خود در مورد فعالیت‌های طالبان که روز پنجشنبه منتشر شد نوشته که القاعده با حمایت مقام‌های بلندپایه طالبان در اداره‌های دولتی طالبان نفوذ کرده و روابط میان طالبان و القاعده بر اساس هماهنگی متقابل است. این گزارش جازه که بیشتر در مورد فعالیت ولایت خراسان و گروه داعش و شبکه القاعده است میگوید که رهبران القاعده در تلاش هستند تا روابط خود را با گروه های مسلحی که در افغانستان فعال هستند اما ریشه خارجی دارند تقویت کنند. در این گزارش از اعضای جنبش اسلامی ازبکستان، جنبش اسلامی ترکستان شرقی و جماعت انصارالله نام برده شده که پیش از این نیز در مورد حضور و فعالیت آنها در افغانستان گزارش شده است. در گزارش گفته شده که القاعده از این طریق تلاش میکند تا نفوذ و پناهگاه های نشرا در آسیای مرکزی ایجاد کند. در این گزارش آمده که شبکه القاعده در حال ایجاد مراکز آموزشی جدید در شرق افغانستان در کنر و نورستان است و این شبکه از افغانستان به عنوان پایگاه برای جذب جنگجویان جدید استفاده می کند. در گزارش کمیته تحلیل و نظارت تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد، اعضای هسته مرکزی شبکه القاعده در افغانستان میان 30 تا 60 تن و تعداد اعضای آن 400 نفر تخمین شده که بر اساس گزارش به شمول اعضای خانواده و حامیان این شبکه به 2000 نفر میرسد. در این گزارش نگرانی نشان داده شده که اگر بی‌ثباتی در افغانستان رخ دهد، القاعده قوی تر خواهد شد. در حالی که حکومت طالبان از سرکوب گروه داعش در افغانستان خبر داده و گفته که آخرین ریشه های این گروه مسلح نیز در حال نابودی است، اما در گزارش کمیته تحلیل و نظارت تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد از وجود ولایت خراسان گروه داعش در افغانستان ابراز نگرانی شده و گفته شده که داعش اکنون در برابر طالبان و اهداف بین المللی اش چیده عمل می کند. این گزارش گروه داعش را یک تهدید تازه هراس‌افگنی در افغانستان و منطقه خوانده و در آن آمده که این گروه در حال حاضر روی ظرفیت‌های روبرشت خود در افغانستان کار می‌کند. در این گزارش تعداد اعضای گروه داعش و خانواده‌های آن بین 4 تا 6 هزار تن تخمین زده شده و نام رهبر عملیاتیشان مولوی رجب ذکر شده، اما اطلاعات بیشتر از مولوی رجب در این گزارش داده نشده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با پرسش‌های رادیو آزادی در مورد گزارش تازه کمیته تحلیل و نظارت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد پاسخ نداد. اما چند روز پیش جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در یک نشست خبری گفت که القاعده دیگر در افغانستان حضور ندارد. جو بایدن تاکید کرده که ایالات متحده برای نابودی این شبکه از طالبان کمک خواهد گرفت. گفتنی است که کشته شدن ایمن الزواهری، رهبر شبکه القاعده در کابل، به تاریخ 31 جولای 2022 نگرانی‌های را در مورد حضور اعضای القاعده در افغانستان ایجاد کرده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
اعضای کانگرس ایالات متحده خواهان ایجاد شفافیت بیشتر از سوی حکومت آن کشور در مورد اشیای پرنده ناشناسند. با گزارش خبرگزاری دی پی، این موضوع به روز چهارشنبه در یک جلسه استماعی کانگرس ایالات متحده مورد بحث قرار گرفت. بیشتر از جعفر احمدی می‌شنوید.
در جلسه استماعی گلن گروتمن نماینده جمهوری خواه کانگرس از آنچه که نبود شفافیت در مورد اشیای پرنده ناشناس خوانده شکایت کرده است. گروتمن ریاست کمیته فرعی برای بحث در مورد پدیده های هوایی ناشناس را به دوش داشت. به گفته او مشکل نبود شفافیت برای دهه ها سبب بحث ها و گمانه‌زنی ها شده و اعتماد عمومی نسبت به نهادهایی را از بین برده که قرار است در خدمت و محافظت از آنها باشند. کمیته نظارت و پاسخگویی مجلس نمایندگان ایالات متحده پرسش‌هایی را از دو پیلوت نظامی سابق و یک افسر پیشین استخبارات پرسید و آنها هم در مورد مشاهده اشیای پرنده ناشناس و تحلیل‌های خود گزارش دادند. آنها گفتند که بسیاری از پرسنل دفاعی از بیم این که مبادا وظایف خود را از دست دهند، مشاهدات خود را گزارش ندادند. گروتمن گفت که برای ارائه معلومات علنی بیشتر در این مورد، کانگرس باید ببیند که چه کار شده می تواند. جان کربی، مدیر ارتباطات شورای امنیت ملی ایالات متحده، به روز چهارشنبه گفت که مشاهده ها جدی گرفته شده و مورد بررسی قرار خواهند گرفت. و افزود که پاسخهای سخت و سریع در مورد این چیزها ندارند و می کوشند که در این بخش زرنگتر باشند. برای اولین بار پس از چند دهه در ماه جنوری یک جلسه استماعی کانگرس در مورد اشیای پرنده ناشناس برگزار شد. پیش از آن وزارت دفاع ایالات متحده گزارش‌های را ارائه کرد مبنی بر این که در دو دهه گذشته هیچ گونه توضیحات در مورد ده‌ها پدیده آسمانی وجود نداشته. پنتاگون همچنان تأکید کرده که در مورد تکنولوژی مخفی از دیگر کشورها یا حیات بیرون از زمین هیچ شواهد وجود ندارد.
بیشتر از خبر.
یکی از مقام‌های حکومت طالبان می‌گوید تا زمانی که دختران به گونه کامل به چوکات اسلامی عیار نشوند، با آنان اجازه مکتب رفتن داده نخواهد شد. برخی از دانش آموزان دختر به این اظهارات معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان واکنش نشان داده و میگویند که آنها پیش از این نیز در چارچوب شریعت و با رعایت حجاب اسلامی به مکتب می رفتند. تعداد از فعالان آموزش با توجه به این گونه اظهارات مقام های طالبان میگویند که فکر نمی کنند آنان قصد بازگشایی مکاتب دختران را داشته باشند. جزئیات را با هم می شنویم.
به ادامه اظهارات مقام‌های طالبان در مورد آموزش دختران افغان، معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان می‌گوید تا زمانی که دختران به گونه کامل به چوکات اسلامی عیار نشوند، به آنان اجازه مکتب رفتن دادن نخواهد شد. محمد یونس راشد روز پنجشنبه در نشست زیر نام فرصت‌های برای آینده روشن جوانان در ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت خوست با بیان این مطلب افزوده است:
کلچه د امر بالمعروف د محتسبین پشتون کی
بیا وقتی دستور امیرالمومنین را نمیپذیرند، وقتی با موجودیت محتسبین امر به معروف و نهی از منکر جرأت میکنند و میگویند حق دارم که آرایش کنم و روی برهنه در بازار گشت و گذار کنم، هم با مردم بیگانه حرف بزنم، وقت زنان به خود این حق را میدهند، تا زمان امارات اسلامی با آنها اجازه مکتب را قطعا نمیدهد تا که زنان در چوکات برابر نشوند، تا آن وقت این حق را نمیدهیم، هرچند با آنها نیاز داریم.
پیش از این نیز برخی از مقام‌های حکومت طالبان در مورد آموزش دختران اظهارات داشتند که بیشترشان نشان دهنده اختلاف نظر میان آنان در این مورد بوده است. روز چهارشنبه همین هفته محمد هاشم شهید، رئیس دعوت و ارشاد حکومت طالبان در نشست تقدیر از محصلین برتر اکادمی علوم، گفته است که فراگیری علوم عصری فرض نیست و تنها آموختن علوم اسلامی برای زنان و مردان فرض است. اما در همین نشست محمد طاهر احمدی، معاون وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، تاکید کرد که افغان‌ها به آموزش مدرن نیاز جدی دارند و این امر بر آنان فرض است. سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان، روز سه‌شنبه 3 اسد در نشست در ولایت هرات گفت که بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌های دخترانه یک موضوع اختلافی میان آنان است که حل این موضوع نیاز به زمان دارد. شماری از دانش آموزان دختر اما در مورد اظهارات اخیر معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفتند که آنها قبلا هم در چارچوب شریعت و حجاب اسلامی به مکتب می‌رفتند. زینب، باشنده کابل و شاگرد صنف 11 هم میگوید:
سابقه هم که ما مکتب میرفتیم، تمام حجاب اسلامی را مراعات کرده میرفتیم، به شکل درست اسلامی ما لباس های ما پوشیده و میرفتیم مکتب. نه تنها ما، تمام صنفیان و تمام دخترایی که در مکتب ما بود و همچنان دیگه دخترایی که در دیگه مکاتب بودن. بعد ما خواهان از این هستیم که مکاتب دروی ما باز کنن و ما دوباره بتانیم به درس خود ادامه بدیم و از این بی‌سرنوشتی و افسردگی نجات پیدا کنیم.
موسکو، یکی دیگر از باشندگان کابل که شاگرد صنف 10 است، میگوید که این وضعیت بی سرنوشتی او را ناامید کرده است.
تقریبا 700 روز میشه که دخترها حق رفتن به مکاتب را ندارن. یگانه امید زندگی ما از پیش ما گرفته شدم. من خودم میخواستم در آینده یک استاد موفق شم و به جامعه خود خدمت کنم، اما قسمی که میبینیم تمام آرزوها و ارمانهای دخترها از جان گرفته شده.
در همین حال خوشحال روحی، یکی از مسئولان کمپاین ملی آموزش دختران، در واکنش به اظهارات معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت:
دغه خبرو کې ماته وی نور دی اندخنی ورل خبرې ښکاری.
دو نقطه نگران کننده را در صحبت های ایشان میبینم. اول اینکه چه اراده برای بازگشایی مکاتب وجود ندارد و از آنجایی که مسئولان ضعف بهانه های خود را میدانند، پس سعی میکنند هر روز بهانه های جدید بیافرینند. و نقطه دوم که نگران کننده تر و به نظر من جدی تر است، این است که ممکن است با بهانه های بخواهند زنان را مجبور به خانه نشینی کنند و آزادی بیرون رفتن را از آنها سلب کنند.
مطلق ډول په کور کې بندي کې او حتی د بهر وتلو ازادي هم ترې سلب.
طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان بر افغانستان مکاتب متوسط دخترانه را تعطیل کردند و سپس در دسامبر سال گذشته آنها را از رفتن به پوهنتون نیز منع کردند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
شماری از دانش آموزان دختر با عنوان محصل و کارمندان برکنار شده زن در ولایت جنوب غربی نیمروز که از ادامه درس، تحصیل و کار محروم شدند میگویند که به خاطر رهایی از مشکلات روحی و روانی و تامین مخارج خانواده هایشان از روی مجبوریت به حرفه خیاطی و صنعت دستی روی آوردند. بیشتر در این گزارش بشنوید که با صدای یکی از این دختران آغاز می شود.
از این موضوع خیلی نگران هستیم. باید حکومت اسلامی یک طرحی را برای وظیفه خانم ها، تحصیل خانم ها هر چی زودتر روی کار بگیرد.
تبسم محمدی 26 ساله باشنده شهر زرنج مرکز نیمروز است. او در رشته زبان و ادبیات پوهنتون دولت نیمروز تحصیل می کرد. و میگوید که سال آخر تحصیلش بود که طالبان دروازه های پوهنتون را برای عمه دختران بستند. بانو محمد میگوید که در حکومت مخلوع افغانستان در کنار ادامه تحصیل در یک از رسانه‌های خصوصی این ولایت نیز کار میکرد.
من قبلا در یکی از رسانه‌های صوتی ولایت نیمروز وظیفه داشتم، گویندگی میکردم، فامیل خود حمایت میکردم. ما در خانواده تقریبا 6 نفر هستیم که ما با همه مصارفی که در رادیو به دست می آوردم مصرف خانه را میدادم.
او به رادیو آزادی گفت که با برگشت طالبان به قدرت هم وظیفه‌اش را از دست داد و هم از ادامه تحصیل منع شد و اکنون به حرفه خیاطی و صنایع دستی روی آورده است.
بعد از آمدن دهی 2 سالی که طالبان حکومت گرفتن نتانستم در رادیو یا رسانه ای ایفای نقش کنم و متاسفانه روی آوردم به کارهای دستوزی، خیاطی، موردوزی و ازیا و کموتون مصارف خانه را میتونم به دست بیارم. هم زندگی زیاد سخت شده.
تبسم محمدی از حکومت سرپرست طالبان چی میخواهد؟
ما از حکومت اسلامی میخواهیم که هر چی زودتر مکاتب و وظیفه برای خانم ها درست کنند تا آینده ما را خراب نکنند.
مریم عثمانی 23 ساله باشنده دیگر شهر زرنج نیمروز است که از مشکل مشابه سخن میگوید. او که مسئله سال سوم رشته حقوق بود میگوید به خاطر این که از مشکلات روی و روانی نجات پیدا کند و هم کمک به خانواده چند نفره شود خیاطی میکند.
پس از بسته شدن دروازه پانتون و مدت خانه نشین بودن از روی فقر و مشکلات اقتصادی به خیاطی روی آوردم. دقیقا وقت تحصیل نباشه، کار نباشه و مشکلات اقتصادی هم در خانه بیداد کنه، ما به مریضی ها روی و روانی مبتلا میشیم که من شخصا این را تجربه کردم. مثل من صد آ دختر دیگه که خانه نشین هستن در نیمروز به مشکلات روی مواجه شده. دیگه به همین دلیل من به خیاطی روی آوردم که حداقل از مشکلات روی ما کم شه و خانواده خرابتان و محسن مالی کمک
کن. نازنین متعلم صنف 8 در یک از مکاتب شهر زرنج مرکز نیمروز بود که طالبان دروازه های مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف 6 بستند. او برای دو آزادی بیشتر میگوید.
ما 9 نفر و فامیل هستیم و پیر ما هم کنسول هستن. تقریبا 8 ماه میشه که به خیاطی روی آوردم و خیاطی میکنم. چون قبلا که بود به مکتب میرفتم و مصروف درس بودم، اما وقتی که مکتب وابسته شد من هم خانه نشین شدم و با مشکلات روحی مواجه شدم. از طرف دیگه پیر من نان خانواده پیدا کرده نمیتونستن. بعد از روی مجبوری تصمیم گرفتم که به کارگاه خیاطی بیایم و خیاطی کنم. ما به این کارگاه تقریبا 32 نفر هستیم که همه دخترایی هستن که یا مکتب روی نابسته شده یا هم پنتون. واقعا برای ما این وضعیت خیلی سخته.
نزدیک به 2 سال از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان میگذرد. فعالان حقوق زن میگویند که در این مدت حکومت سرپرست طالبان محدودیت‌های زیاد را علیه زنان از جمله منع آموزش دختران، تحصیل و کار زنان در نهادهای دولتی و غیر دولتی، بسته کردن عمامه‌های زنانه، سفر زنان بدون محرم، رفتن زنان به پارک‌های تفریحی و ده‌ها محدودیت دیگر را نیز علیه زنان وضع کردند. هرچند وضع این محدودیت‌های طالبان علیه زنان واکنش‌های گسترده داخلی و خارجی را نیز در پی داشته است. اما زبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته است که این اقدامات مربوط به موضوعات داخلی افغانستان است. به تازگی حکومت طالبان فعالیت‌های تمام آرایشگاهان را در افغانستان ممنوع اعلان کرد و در شمار از ولایت‌ها دکان‌های آنان را نیز بستند. اما حال بسیاری از مثلان زن و دانش آموزان و دختر مثل مرضیه حمدی که دانش آموز صنف 11 در یک از مکاتب شهر زرج نیمروز بود، از حکومت طالبان میخواهد که هرچه زودتر این محدودیت ها را بردارد.
خواست ما از دولتی است که مکاتب را بروی خانوما باز کنند و اینکه خانوما را اجازه بدن که به مکتب بره و اگر همین محدودیت ها برای خانوما وجود داشته باشه قطعا همه ما هاینده ما نابود میشه و اینکه افسرده میشیم.